ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان در این برنامه با شما هستیم. در آغاز توجه کنید به فشرده خبرها. وزارت خزانه آمریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد. این وزارت نا وقت شب گذشته در بیانیه اعلام کرده که آمریکا میتواند بدون لغو تحریم ها علیه طالبان این پول را به صورت نقدی از طریق بانک ها با آموزگاران و کارمندان بخش صحی منتقل کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تاجران میخواهد که برای کاهش به نرخ مواد وارداتی به ویژه مواد غذایی در بازارهای کشور اقدام کنند. این اداره نا وقت دیروز در یک بیانیه گفت که با توجه به پایین آمدن ارزش دلار در برابر پول افغانی و مشکلات اقتصادی مردم، تاجران قیمت مواد وارداتی را کاهش دهند. بیشتر از 400 خانواده متضرر از خشکسالی و بیجا شدگان داخلی ولایت سرپل از پول نقد مستفید شدند. امان الله امین مسئول دفتر اکتید امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای 491 خانواده متضرر از خشکسالی و بیجا شدگان داخلی در مرکز و ولسوالی سیاد با هماهنگی مقامات ولایت برای هر خانواده مبلغ 52,000 افغانی پول نقد توزیع شده است. مقامات جمعیت هلال احمر افغانستان گفتند که صدها کودک دچار سوراخ قلب درمان شدند. نوراقا صاحبزاده سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در سال گذشته میلادی بیش از 570 کودک افغان در افغانستان، پاکستان و هند درمان شدند. مقامات پاکستان از کشته شدن دست کم 15 شورشی و 7 نظامی پاکستان خبر دادند. با گفته این مقامات، این افراد پس از آن دیشب کشته شدند که شورشیان بر دو مرکز اردو در ایالت بلوچستان حمله کردند. و ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که در روزهای اخیر مسکو حدود 30,000 سرباز جنگی به شمول نیروهای عملیات ویژه و اسلحه عصری را به بلاروس فرستاده است. از زمان پایان جنگ سرد این بزرگترین شمار سرباز و اسلحه است که روسیه به کشور همسایه‌اش میفرستد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت خزانه آمریکا در ارسال پول به افغانستان برای پرداخت معاش معلمین و دکتران در این کشور سهولت ایجاد کرده. طالبان و کارمندان صحی و تعلیمی از این تصمیم استقبال کردند. یک دکتر گفت:
ما کارمندان صحی افغانستان در حدود 6 ماه معاش دریافت نکردیم.
صحبت با یک تحلیلگر اوضاع اقتصادی در رابطه با این تصمیم وزارت خزانه آمریکا.
مخصوصا معلمین و کارمندان بخش صحی افغانستان بعضا از 7 ماه به این طرف و تعداد هم از 5 ماه به این طرف هیچ نوع درآمدی ندارند.
جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید 577 کودک مبتلا به سوراخ قلب در سال 2021 معالجه شدند. نرخ دلار در بازار افغانستان کاهش یافته است. سرمنشی ناتو میگوید که روسیه در روزهای اخیر بیش از 30,000 سرباز و سیستم‌های پیشرفته نظامی را در بلاروس جابجا کرده است. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان رهبران زن نشر می‌شود.
یقینا نقش رسانه ها در زندگی روزمره ما تاثیرگذار بسیار زیاد بوده.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خزانه آمریکا به بانک‌ها اطمینان داده که به هدف کمک رسانی بشری در افغانستان اجازه دارند به این کشور پول انتقال دهند. این وزارت در اعلامیه دیروز خود گفته است در این حال سازمان ملل متحد میگوید بیش از نیم از جمعیت 39 میلیونی این کشور از قحطی رنج میبرند و اقتصاد، آموزش و خدمات اجتماعی در آنجا به سقوط مواجه است. بیشتر در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
ایالات متحده میگوید بانک های بین المللی به هدف ارسال کمک های بشری به افغانستان میتونن به این کشور پول انتقال دهند. وزارت خزانه آمریکا این را در اعلامیه‌ای که دیروز چهارشنبه منتشر کرده گفته است. در اعلامیه آمده که گروه های امدادرسان اجازه دارند که بدون ترس و بیم از نقص تحریم ها علیه طالبان معاش های معلمان و کارکنان مراقبت های صحی در نهادهای دولتی را هم بپردازند. طالبان در ماه آگست قدرت را در افغانستان باز به دست گرفتند. پس از آن میلیاردها دلار ذخایر پول بانک مرکزی این کشور و همچنان کمک‌های انکشافی بین‌المللی برای اینکه به دست طالبان نیفتند از سوی آمریکا منجمد شد. تا حال از آزادی این پول‌ها خبری در دست نیست. بانک‌های بین‌المللی نسبت به افغانستان، سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادرسان نگران بودند، زیرا که آنها در تلاشند پول کافی برای عملیات کمک رسانیشان در افغانستان به دست آورند. اکنون وزارت خزانه آمریکا گفته که بانک‌های بین‌المللی می‌توانند از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی به افغانستان پول انتقال دهند. در بخش از راهنمودهای این وزارت آمده که اگر یک سازمان غیر دولتی به گونه مستقیم می‌خواهد از شفاخانه‌ها و یا کارکنان مراقبت‌های صحی حمایت کند، اما نیاز به امضای تفاهم‌نامه با طالبان داشته باشد، میتونن این کار را کنن. بر اساس این اعلامیه، بانک ها همچنین میتونن مالیات، فیز، حقوق واردات یا سایر خدمات مالیاتی را با مؤسسات مالی که طالبان و شبکه اقانی بیش از 5% آنها را تشکیل میدهند معامله کنن. وزارت خزانه ایالات متحده نیز ارسال پول نقد به افغانستان را با منظور پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان مراقبت های صحی و معلمان، شفاخانه ها و مکاتب دولتی به هدف عملیات های بشردوستانه تایید کرده است.
گزارش بود در مورد این که وزارت خزانه آمریکا به بانک ها اطمینان داده که به هدف کمک رسانی بشری در افغانستان اجازه دارند به این کشور پول انتقال دهند. طالبان و معلمان و کارمندان صحی افغانستان از این تصمیم وزارت خزانه آمریکا استقبال کردند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
اقدام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده که به گروه‌های امدادی اجازه می‌دهد تا بدون ترس از نقض تحریم‌ها علیه طالبان به آموزگاران و کارکنان صحی در ادارات دولتی حقوق بدهند مورد استقبال حکومت طالبان، کارکنان صحی و آموزگاران قرار گرفته است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
امید ما این است که حمایت و همکاری بی قید و شرط در همه زمینه ها صورت گیرد تا افغان ها از هر گونه مشکلی مسئول بمانند.
این اقدام شمار از کارکنان صحی، کارمندان دولتی و آموزگاران را نیز خوشحال ساخته. اسمت الله اندر، دکتر در شفاخانه افغان جاپان و رادیو آزادی میگوید:
شما میفهمید ما فرسان سی افغان جاپان در حدود 6 ماه معاش دریافت نکردیم. زیادتر همکارای ما که دکتر بود، نرس بود، کارگر بود، وظیفه خود از دست دادن و اینها رفتن برای خود یک نفقه پیدا کنن، کراوات چوانی را شروع کردن.
این در حالی است که چند پیش سازمان ملل نسبت به بحران اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر رسیدن کمک‌های بشردوستانه به این کشور تاکید کرد. آنتونیو گوتریش در گزارش تازه خود که دیروز چهارشنبه 13 دلم منتشر شد، گفته است 24 میلیون شهروند افغانستان در سال 2022 به کمک‌های بشری نیاز دارند.
گزارش بود در مورد اینکه طالبان و معلمان و کارمندان دولتی از تصمیم وزارت خزانه آمریکا در رابطه با سهل ساختن ارسال پول به افغانستان استقبال کردند. همین موضوع را با عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آقای آذرخش حافظی در میان گذاشتیم. آقای حافظی در پاسخ به اولین سوال گفت:
افغانستان در یک شرایط اضطراری بسیار وخیم قرار داره، مخصوصا معلمین و کارمندان بخش صحی افغانستان بعضا از 7 ماه به این طرف و تعداد هم از 5 ماه به این طرف هیچ نوع درآمدی ندارند و اینا به توده از فقرا و تهیدستان افزوده شدند. ما قبلا بر اساس موافقتنامه هایی که بین افغانستان و کشورهای کمک کننده وجود داشت، به همی بخش در حدود 1.2 میلیارد دلار کمک صورت گرفته بودی. پول در صندوق اعانه به افغانستان وجود داشت که با آمدن طالبان این پول ها در حالت بلاک قرار گرفت یا حالت تعلیق قرار گرفت و علت تعلیق شمی بود که هر نوع انتقالات پولی به افغانستان منجمد شد. رها کردن از این به مقصد دادن تنخواه مامورین در بخش صحی و پرسنل طبی و همچنان معلمین و کسانی که در بخش تعلیم و تربیت کار میکنن کمک فوری و آنی به معیشت از وان باشن و این از نظر ما خوبه، ولی این که تأثیر بالای اقتصاد افغانستان چی میکنن؟ این کمک ها ماهیت باز تولید ندارن که یعنی پسی کمک که بتن و کمک سبب رشد اقتصادی در کشور شوه.
کدام فشار وجود داشت که امریکا به این تصمیم برسه و وزارت خزانه امریکا امی سهولت اعلان کنه؟
فشار خود بیچارگی مردم، در بدلی مردم، معیشت خراب مردم و همچنان تقاضای بسیاری از کشورها در مورد ازی که یک جمله معروف بود که به خاطر طالبا نباید مردم افغانستان مجازات شوند. این دیگه وام قید کردن که کمک‌ها را طوری میتن که به دسترس حاکمیت موجود افغانستان قرار نگیره، بلکه از طریق مؤسسات بین‌المللی و از طریق اینجوهای پول انتقال دادن میشه.
یک موضوع دیگه هم ذکر شده در ارسال از پول‌ها که حتی از طریق منابع و یا مؤسسات پول میتونه بره که چی از شبکه حقانی باشن و چی از طالبان که نام‌هایشان هم در لیست سیاه هست. منظور از این مؤسسات و بانک هاییست که پولا ارسال میشن. با می کار امریکا چی پیغام میخواه برسانه؟
ممکن است به خاطر رساندن کمک به مردمی که در حالت بسیار بد قرار دارن و به نجات پرسنل طبی و نظام آموزشی افغانستان، اینا از بعضی قوانین خود طرف نظر کرده باشن موقتا.
صحبتی بود با عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، آقای آذرخش حافظی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید که 577 کودک مبتلا به سوراخ قلب را در سال 2021 درمان کرده. نوراقا صاحبزاده، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که درمان این شمار کودکان در داخل و خارج از کشور انجام شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
عبدالاحمد پدر شایسته و باشنده ولایت کنر است. شایسته که 3 سال دارد به بیماری سوراخ قلب مبتلا است. عبدالاحمد که توان مالی درمان دخترش را ندارد، برای درمان رایگان در جمعیت هلال احمر افغانستان ثبت نام کرده است.
دکتران گفتند که مریضی سوراخ قلب دارد، حالا همین گونه است، مریض است، تداوی نشده است و کنول دارد و پیچکاری می شود و با آن خوب است، تا تداوی نشود همین گونه بیمار است.
او خواستار سرعت بخشیدن و روند درمان کودکش است، اما جمعیت هلال احمر افغانستان می گوید که رکود اقتصادی ماهای اخیر این روند را کند کرده است. نوراقا صاحبزاده، سخنگوی این اداره، گفت که همکاری کشورها و نهادهای کمک کننده و افراد ثروتمند در داخل کاهش یافته است. با این حال او گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان 20 کودک در شفاخانه های داخل کشور درمان شدند. آقای صاحبزاده می گوید که 577 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب در سال 2021 تحت درمان قرار گرفتند.
در سال گذشته ما 577 کودک را در داخل و خارج از کشور که به پاکستان و هند اعزام شدند تداوی کرده ایم.
به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانستان، روزانه بین 7 تا 8 کودک مبتلا به سوراخ قلب برای درمان رایگان در این اداره نام نویسی می کنند. آقای صاحبزاده گفت که این روند از سال 2008 به این سو آغاز شده و در این مدت 28,000 کودک برای تداوی نزد آنها ثبت شده است. اما جمعیت هلال احمر افغانستان توانسته است که از این میان تنها 12,846 کودک را درمان کند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یانس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، میگوید که در روزهای اخیر مسکو حدود 30,000 سرباز جنگی به شمول نیروهای عملیات ویژه و اسلحه عصری به بلاروس فرستاده است. از زمان پایان جنگ سرد این بزرگترین شمار سرباز و اسلحه است که روسیه به کشور همسایه‌اش میفرستد. استولتنبرگ امروز بر خبرنگاران در بروکسل، پایتخت بلژیم، گفت که این تجهیزات شامل جت‌های جنگی سو-35، میزایل‌های اسکندر و سیستم‌های مدافع هوایی S-400 می‌شوند. موضوع را همکار ما شکفر احمدی دنبال کرده است.
خب آغاز میکنیم با موضوع فرستاده شدن نیروهای روس به بلاروس. از زمان پایان جنگ سرد این بزرگترین شمار سرباز و اسلحه است که روسیه به کشور همسایش بلاروس میفرسته. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در نشست خبریش گفت که در روزهای اخیر مسکو حدود 30,000 سرباز جنگی و اسلحه پیشرفته به بلاروس فرستاده. نیروهای عملیات ویژه مشمول این سربازان هستند. استولتنبرگ در بروکسل پایتخت بلژیم افزود که تجهیزات مشمول جت‌های جنگی سو-35، میزایل‌های اسکندر و سیستم‌های مدافع هوایی S-400 میشه. سرمنشی ناتو خواست داره از روسیه‌ای که برای کاهش تنش‌ها اقدام کنه. هر گونه تهاجم بیشتر توسط روسیه با پیامدهای شدید و سنگین به همراه خواهد شد. این هشدار است که استولتنبرگ بار دیگر تکرار کرد. میدانین که روسیه گفته که قصد حمله بر اوکراین نداره، اما نتونسته قناعت غرب را حاصل کنه به دلیلی که با جابجا شدن بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین، مسکو با تلاش برای حمله احتمالی بر اوکراین متهم شده. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرده بود.
شکفر، واشنگتن و متحدانش گفتند که اوضاع را با دقت دنبال میکنند و اینا هم برای کنترل وضعیت اقدامات را انجام دادن، از جمله تصمیم اعزام نیروها به اروپا. در این مورد چی گفتنی دارید؟
دقیقا قرار است که ایالات متحده به پولند، رومانیا و جرمنی در این هفته حدود 3,000 سرباز بفرسته. بیاین از جنساکی سخنگوی قصر سفید بشنویم که در نشست خبری دیروزش در این مورد چی گفت. This is not troops that will go into
Ukraine. They're not fighting in Ukraine. اینها سربازانی نیستند که وارد اوکراین شوند. آنها در اوکراین نمی جنگند. این ایالات متحده است که به تعهداتش در ماده 5 پیمان ناتو عمل می کند برای حمایت و اطمینان دهی به شرکای ما در منطقه.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تصمیم اعزام نیرو به اروپا مطابق مکلفیت است به گفته او مقدس و بر اساس ماده 5 پیمان ایجاد ناتو. بایدن افزوده که چیزی که در موردش تصمیم گرفته شده مطابق آنچه است که او به همتای روسش ولادیمیر پوتین گفته. بایدن به خبرنگار شبکه خبری CNN گفته تا زمانی که پوتین به گونه تهاجمی عمل کنه، آمریکا تلاش خواهد کرد تا به متحدان ناتو و اروپای شرقی اطمینان بده که در کنارشان خواهد بود و ماده 5 پیمان ایجاد ناتو یک مکلفیت مقدس هست. بر اساس این ماده، یعنی بند کلیدی دفاعی دو جانبه، زمانی که استقلال یا تمامیت ارضی یک عضو ناتو با تهدید روبرو میشه، تمامی کشورهای عضو ناتو مکلفن که یکدیگر را یاری برسانن. مسکو دیروز در واکنش به اعلام تازه پنتاگون این اقدام را تخریب کننده خواند و گفت که تنش‌های نظامی را افزایش خواهد داد و فرصت برای تصمیم‌های سیاسی را هم کاهش.
تشکر، جکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید در روزهای اخیر مسکو حدود 30,000 سرباز جنگی به شمول نیروهای عملیات ویژه و اسلحه اصلی به بلاروس فرستاده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک مقام ولایت بغلان تایید کرده است که دست کم 10 تن به اثر فرو ریختن معدن زغال در ولسوالی نهرین این ولایت جان باخته. مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان، به خبرگزاری دی پی گفته است که 13 معدنچی غیر حرفه‌ای چهارشنبه سرگرم استخراج معدن بودند که معدن فرو ریخت. به گزارش دی پی، هاشمی افزود است که 3 تن نجات یافتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سلام، باز هم خوش آمدید. خوش هستیم که در این قسمت برنامه با شما هستم. آنچی در ادامه میشنوید. مخالفت طالبان با هنرهای تجسمی به ویژه در هرات و بی سرنوشتی هنرمندان.
و این باعث افتخار و بزرگی و شان یک ملت نظر به سایر ملل میتونه محسوب شد.
بلند رفتن ارزش پول افغانی اما پایین نیامدن نرخ مواد خوراکه.
اما با کمال تاسف که نرخ مواد نفتی و خوراکی، آرد، برنج، روغن و آنچه با دلار معامله می‌گردد در نرخ بالای خودش ثابت مانده و تغییر دیده نمی‌شود.
و در پیام‌های شنوندگان ما می‌شنوید؟
ما می‌شنویم که مواد اومده است، کمک اومده است. نفر از دست گشنگی پرستگاه هم خرد.
با ما باشید و از این تعاملات بشنوید. آل هم اولین گزارش. مخالفت طالبان با هنرهای تجسمی در هرات، هنرمندان این ولایت را از ادامه فعالیت‌های هنری نگران کرده است. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات می‌گوید که به تصویر کشیدن عکس انسان و حیوانات در اثر نقاشی و میناتوری حرام است و از آن جلوگیری می‌کند. با برگشت طالبان به قدرت، برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی و میناتوری در هرات متوقف شده و هنرمندان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
نگرانی‌هایی که در جامعه کنونی ما به وجود آمده.
حبیب الرحمن سلطانی پس از 10 سال کار در رشته میناتوری از ادامه فعالیت‌های هنری خود دلسرد شده است و آینده هنر را در افغانستان ناروشن می‌داند. او 25 سال دارد و از رشته میناتور هنرهای زیبای پانتون هرات فارغ شده است. سلطانی 50 اثر میناتوری دارد که در خلق آن از سبک مکتب هرات استفاده کرده است. او در جریان فعالیت‌های هنری آثارش را در سه نمایشگاه انفرادی و 10 نمایشگاه جمعی به نمایش گذاشته است. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برگزاری نمایشگاه‌های آثار نقاشی و میناتوری در هرات متوقف شده و هنرمندان زیادی مانند سلطانی بی سرنوشت ماندند. او به رادیو آزادی گفت که ناامید شده است.
در جامعه که دولت توجهی به هنر نداشته باشد و سرنوشت را برای این کار سنجیده نشود، عاقبت خوبی در پی ندارد و یا باعث فراموشی شدن هنر نه تنها از ذهن هنرمند و باعث نابودی یک فرهنگ بسیار مهم در افغانستان می شود. این کار یک جفای بر حق کسانی هست که در طول سالها زحمت کشیدند در راستای هنر.
مولوی عزیز الرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که اثرهای نقاشی و میناتوری باید فقط طبیعت و اشیای غیر زنده را نشان دهد. به گفته او چهره انسان و یا هر زندجان دیگر در آثار هنری حرام است و جلو آن گرفته می شود. او میگوید که ماموران آنان به صورت شفاهی به مردم و هنرمندان ابلاغ کردند که از نقاشی عکس انسان ها و حیوانات پرهیز کنند و این کار خلاف اصول اسلامی است.
جسم کشیدن عکاسی نه حرام هستند. از دیدگاه شریعت حرام است. تصویر است، صورت حرام است. به دیوال میزنه کسی یا به دیگه جای میزنه، اونا حرام هستند. محتسبین منع کرده، اینا باید نکنه. چیزی که از طریق شریعت حرام باشه، مکروه منکر باشه، اونا اجازه نمیدیم.
اما بسیاری از آگاهان فرنگی در هرات این اقدام را نگران کننده و ناپذیرفته نمیخوانند. نعمت الله سروری یکی از آگاهان فرنگی در ولایت هرات میگوید که نقاشی و میناتوری پیوند عمیق با تاریخ افغانستان دارد و بخشی از افتخارات این کشور است. او به اشاره به مکتب میناتوری هرات میگوید که بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با پیروی از این مکتب به هنر دست یافتند، اما در افغانستان هر گونه محدودیت در برابر هنرهای تجسمی به معنای آتش زدن در تاریخ کشور است.
هنرهای تجسمی در تاریخ بشریت و در تاریخ افغانستان هم ریشه و پیشینه عمیق در فرهنگ و هویت کشور و ملت ما داشته. هویت ملت، قدرت معنوی یک ملت در آثار تجسمی از او ظهور میکنه و این باعث افتخار و بزرگی و شان یک ملت نظر به سایر ملل میتونه محسوب شه.
نقاشی و میناتوری در افغانستان صدها سال پیشینه تاریخی دارد. مکتب میناتوری هرات توسط استاد کمال الدین بیزاد بیش از 500 سال پیش به شکوفایی رسید و این هنر از طریق هرات به کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافت. در سال گذشته میلادی هنر میناتوری به عنوان هنر مشترک میان افغانستان، ایران، ترکیه و آذربایجان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان یونسکو ثبت شد. با این همه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در دو دهه گذشته هنرهای تجسمی در افغانستان به ویژه در هرات رشد چشمگیری داشت. صدها هنرمند جوان با فراگیری این هنر از رشته هنرهای زیبای پانتون‌های افغانستان فارغ شدند. اکنون با عملکرد طالبان در برابر هنرهای تجسمی مشخص نیست که در آینده سرنوشت این هنر غنی و تاریخی و هزاران هنرمند مانند حبیب الرحمن سلطانی چه خواهد شد.
ایتادی صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید امروز $1 آمریکایی تا 95 افغانی تبادله شده است. مسئولان این اتحادیه میگویند در حالی که در چند ماه گذشته $1 آمریکایی تا 123 افغانی تبادله میشد، اما در روزهای پسین بهای آن کاهش چشمگیر یافته است. بانک مرکزی افغانستان میگوید تلاش میکند تا ثبات پول افغانی در برابر دلار در بازارهای کابل حفظ شود. هرچند کاهش ارزش دلار در برابر پول افغانی واکنش های مثبتی را به همراه داشته، اما شهریان کابل میگویند که با این وجود در بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها در بازارها تغییر به میان نیامده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تغییر بدور از انتظار ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان. اتحادیه صرافان کابل میگوید بر روز پنجشنبه $1 آمریکایی در برابر 95 افغانی تبادله شده است. حاجی محمد دادگل معاون اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل برای رادیو آزادی گفت:
بر دفعتن افغانی به ثبات رسید از 102 سرپا راسن تا 92 و فعلا که ما با شما صحبت میکنیم 95 افغانی در تبادله است با امید یک افغانستان با ثبات.
اما دلیل این تغییر در نرخ دلار در بازارها چه بوده است؟ محمد صابر مومند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
ولایتونو که په ځنګړي ډول په سره
در ولایت ها به ویژه ولایت های مرزی استفاده بیشتر از پول افغانی، آغاز اصلاحات در صرافی ها، اما هنگی با تمام نهادها و جلوگیری از قاچاق پول و فراهم کردن زمینه رسانیدن دلار کافی به بازارها از کمک های سازمان های بشر دوستانه دلیل های هستند که ارزش افغانی را بالا برده است.
این بانک از مردم می خواهد تا در تمام داد و ستت های خود از پول افغانی استفاده کنند. اما شماره از باشندگان کابل می گویند با وجود کاهش نرخ دلار در برابر پول افغانی، بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها در بازارها همچنان بلند است و دکانداران گران فروشی می کنند. ایرج نعیمی و محمد حنیف دو تن از این باشندگان به رادیو آزادی گفتند:
ارزش دلار نسبت به افغانی کم پایین‌تر آمده و بدبختانه بگویم که نرخ نوای قیمت مواد خوراکی و مواد اولیه در همان جایی که دلار بلند بود همان جا قرار داره. ما از مسئولین تقاضا داریم که باید است بخاطر جلوگیری از این که دلار آل پایان آمد در مقابل افغانی باید است نرخ نوا هم کنترل شد.
کاهش نرخ دلار در مقابل پول افغانی بگویم که یک پیام امیدبخش بوده می تواند، اما با کمال تاسف که نرخ مواد نفتی و خوراکی، آرد، برنج، روغن و آنچه با دلار معامله می گردد در نرخ بالای خودش ثابت مانده و تغییر دیده نمی شه.
از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان به ویژه در چند ماه پسین ارزش افغانی در برابر برخی اسعار خارجی به ویژه دلار به گونه بی پیشینه کاهش یافته بود، تا جایی که $1 آمریکایی 125 افغانی هم در بازارهای کشور تبادله شده. اما در دو ماه اخیر ارزش دلار به گونه نسبی در برابر پول افغانی کاهش یافته و اکنون به 95 رسیده است.
و حال پیام خود شما را میشنویم، پیام شنوندگان ما.
پیام ها و نظریات شما.
بله، سلام علیکم به شنوندگان رادیو آزادی. امیر محمد از ولسوالی نسای. این همی مواد همی چیزایی که به این همه در رسانه ها میشنیم که این مواد اومده است، کمک اومده است، نفر از دست گشنگی پستگاه هم خرد دیگه، در همی جا مواد این چیزا بسیار کم می آید.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خزانه آمریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان از تاجران میخواهد که برای کاهش نرخ مواد وارداتی به ویژه مواد غذایی در بازارهای کشور اقدام کنند. مقامات جمعیت هلال احمر افغانی گفتند که صدها کودک دچار سوراخ قلب درمان شدند. یک مقام ولایت بغلان تایید کرده است که دست کم 10 تن به اثر فرو ریختن معدن زغال در ولسوالی نهرین این ولایت جان باختند. بیشتر از 400 خانواده متضرر از خشکسالی و بیجا شدگان داخلی ولایت سرپل از پول نقد مستفید شدند. مقامات پاکستان از کشته شدن دست کم 15 شورشی و 7 نظامی پاکستان خبر می‌دهند. به گفته مقامات این افراد پس از آن دیشب کشته شدند که شورشیان بر دو مرکز اردو در ایالت بلوچستان حمله کردند. و سر از 9 ماه فوریه در جمهوری چک مردم نیاز نخواهند داشت که هنگام رفتن به رستوران‌ها و مکان‌های تفریحی سند واکسین کووید 19 را نشان بدهند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن به نشر می‌رسد، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
سفر تیم کرکت 19 سال افغانستان در رقابت‌های جام جهانی کرکت 19 سال به پایان رسید. این تیم روز گذشته در برابر تیم انگلیس قرار گرفت و بازی را باخت. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است در بازی شب گذشته بر اساس قرعه نخست تیم انگلیس توپ‌اندازی کرد که برای تیم افغانستان 232 دوش را هدف تعیین کرد. هرچند تیم کرکت 19 سال افغانستان بازی را خوب آغاز کرد، اما در نیمه و آخر بازی شانس شان کمتر شد و 215 دوش کردند و بازی را با تفاوت 15 دوش در مقابل تیم انگلیس باختند. با وجود این همه، آگاهان ورزش کرکت از بازی ورزشکاران افغانستان در این مسابقات استقبال کردند و گفتند که با ایجاد فرصت‌های بیشتر خواهند درخشید. یک باشگاه ورزشی در زندان پکتیا ایجاد شد. ریاست تربیت بدنی حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این باشگاه نوقت روز گذشته گشایش یافت که ظرفیت تمرین 40 نفر را در یک وقت دارد. در این صفحه به نقل از نوررحمان تسکین رئیس تربیت بدنی پکتیا نوشته شده که آنان تلاش میکنند تا فعالیت‌های ورزشی به طور همه‌جانبه و متوازن در مکان‌های مختلف وجود داشته باشد. آقای تسکین گفته است ایجاد چنین باشگاه‌ها در تربیت جسمی و روحی جوانان تاثیر مثبت داشته و میزان جرایم را در سطح جامعه کاهش خواهد داد. و تیم ملی فوتبال کره جنوبی نیز جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2022 قطر را به دست آورد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی در دومین بازی شام روز گذشته و در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 کره جنوبی با نتیجه 2-0 سوریه را شکست داد و به این مسابقات راه یافت. ایران صدرنشین رقابت‌های این جام بود و کره جنوبی نیز با پیروزی در برابر سوریه 20 امتیازی شد و به جام جهانی 2022 قطر راه یافت. این رقابت‌ها از 21 نوامبر آغاز الی 18 دسامبر سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت.
رهبران زن
سلام. شنونده های محترم، شما را به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدید میگویم. رادیو آزادی دو دهه کارش را در افغانستان با موفقیت پشت سر گذاشتن و پا به دهه سیوم گذاشت. رادیو آزادی در 20 سال کارش نه تنها در بخش شنیداری بلکه از طریق گزارش های تصویری، وبسایت و صفحات اجتماعی نیز به موقع و بی‌طرف برای مخاطبینش اطلاع رسانی کرده است. رادیو آزادی در بخش اطلاع رسانی و ایجاد تغییر مثبت در جامعه قربانی های را نیز متحمل شده است. سبون کاکر، عبادالله هنانزی، فرشته محرم درانی و الیاس دایی خبرنگاران موفق رادیو آزادی جانهای شیرینشان را در این راه فدا کردند و یادشان همیشه جاودان خواهند ماند. اما این همه خطر و تهدید مانع اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرف این رسانه نشده است. به مناسبت 20مین سالگرد رادیو آزادی خواستیم تا بحث امروز برنامه رهبران زن را و نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های شنیداری در زندگی زنان افغانستان مختص بسازیم. مهمانان من در برنامه امروز خانم پاکیزه آرزو، نویسنده، عضو انجمن میرمن بهیر و فعال حقوق زن و همچنان خانم سریا حقیار، فعال حقوق زن در بامیان هستند که در این بحث ما را همراهی خواهند کرد. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. سوال آغاز میکنم، اول از خانم آرزو میخواییم بپرسم که خانم آرزو، با باور شما آیا رسانه ها به خصوص رسانه های شنیداری توانسته روی زندگی زنان افغان تأثیر گذار باشه؟
نخستر از همه سلام های خود به شما و تمام برنامه و همچنان تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. با امید صحتمندی همه شما عزیزان برمیگردم به سوال. خب یقینا نقش رسانه ها در زندگی روزمره ما تاثیر گذار بسیار زیاد بوده. افغانستان یعنی کشوری است که زیادتر به تلویزیون و به دیگر رسانه هایی که تصویری می باشه و یا در عصر امروز دست موبایل یا دسترسی نداره، رادیو یگانه مرجع اطلاع رسانی است در جامعه افغانستان و تاثیر بالای زندگی زنان هم بسیار مثبت بوده که شاید یک خود باشم. برنامه هایی که از طریق رادیو به نشر میرسه تشویق میکنن جامعه یا مردم های باشندگان جامعه را که تا بتانن تغییری در خود بیارن تا زندگی زنها تغییر بکنن. مثلا یکی از چیزهایی که خودم دیدیم میده که تاثیر بسیار بالای تحصیل دختر هاست که خودم شاهد هستم که چندین تن شریک ساختم خاطرات خود که از طریق رادیو شنیدم و توانستم که مثلا دختر خود به مکتب ببرم یا همون را تشویق بکنم یا به دیگر همچنان زندگی خانوادگی بالای خانم ها زیاد تاثیر داشته. مثلا برنامه هایی که برای خانم ها می باشد در مورد زندگی خانوادگی زیاد زنها از او استفاده میکردن. پس خود نقش رادیو در شخصیت سازی و همچنان در زندگی روزمره خانم ها نقش بسیار زیاد داشته و خودم هم یکی از شنوندگان رادیو هستم که تانستم از این برنامه های رادیو استفاده کردم و حد خودم به یک جای برسونم.
بسیار خوب. میشه بر ما بگین خانم آرزو که بیشتر شما وقتی که میشنیدین رادیو را چیگونه برنامه را شما شنیدین و ای بیشتر در کدام بخش در زندگی شما تاثیرگذار بوده و بیشتر در کدام بخش شما تانستین که با موفقیت برسین؟
خب در دهه 90 زمانی که حکومت دکتر نجیب سقوط میکنه ما متعلم مکتب بودم البته انسسی و وقت جنگ در افغانستان شروع میشه و ما راهی پاکستان میشیم. وقتی که ما در دوران مهاجرت آیسای سکلان میشم و طرف به قدم های نوجوانی تو وقت ما قدم میمانم، اما زیادتر چیزی که در خانه ما شنیده میشد وقتا چون در افغانستان جنگ بود و هر کس منتظر سی بود که یک خبر بشنوه و خانواده ما هم رادیو را به صدای بلند میگرفت و امو را میشنویدیم. چون ما از مکتب و تحصیل بازمانده بودم و نمیتونستم به مکتب برم چون وضعیت اقتصادی و دیگه شرایط برابر نبود، همین برنامه هایی که تحصیلی بود ما که به یا گوش میکردم یقینا بر ما یک بسیار دلسردی میبود. ببینن امی خانم ها چقدر خوب هستن در رادیو گپ میزنن یا گپ های کدام خانم موفقه که میشنویدم بسیار افسوس میکردم و از امو سامت با خود تصمیم گرفتم که هر چقدر کسان ما بلند بره یا هر وقت که دوباره در افغانستان حالت خوب شوه ما با وطن خود بره ما حتما خود به این شکل میسازم. مثلا یک خانم ایدیال مخصوصا در بخش ژورنالیسم زیاد متاثر بودم. بعضی خانم ها که خبر میخواندن از رادیو بی بی سی و همچنان در رادیوهای موج داخلی که در پاکستان بود ما خود میگفتم که ما مکتب میخوانم و در خیال خود میگفتم من این رقم میشم. اینمی همه چیزا بود که باید میشد که بعد از یک وقفه کلان 10 ساله و 11 ساله که در تحصیل ما آمد وقتی که دوباره ما در سال 1384 دوباره به کابل آمدم ما نگفتم که من دیگه نمیخوانم. ما دوباره به مکتب رفتم و امو آرزویی که در قلب ما بود که ما باید یک ژورنالیست شوم یا حداقل یک کسی باشم که صدای ما از رادیو باید برایم مثل دیگر خانم هایی که ما صداهایشون میشنویدم و نمو تاثیرش بود که نه تا امروز در برنامه شما هستم، شاید کلانترین تاثیرش امروز خودم میبینم که در برنامه زنای قهرمان صدای ما مبرایه، پس تاثیرات خودتانم میبینیم که تا کی حد بالای ما بوده.
تشکر خانم آرزو از شما. میخواییم که از خانم حقیار بپرسم که خانم حقیار، شما به عنوان فعال حقوق زن در یکی از ولایت دوردست افغانستان فعالیت میکنین، میشه بر ما بگین که نقش رسانه ها بر زندگی زنان در ولایت های دوردست به خصوص روستاها که بیشتر خانواده ها به رادیو دسترسی دارن چقدر بوده؟
عرض سلام دارم و یک سلام گرم از سردترین ولایت افغانستان تقدیم شما و خانم آرزو که از خارج صحبت میکنم.
سلامت باشید.
تاثیر مثبت رسانه ها البته خیلی تاثیر خوب داره به زندگی تمام شهروندا، ولی بستگی داره به محتوا و یا پیامی که از طریق رسانه ها پخش و نشر بشه. به خاطر قصه کنم، من خیلی خورد بودم که پدرم میشم و خبرها را از طریق رادیو، چون اون زمان به تلویزیون دسترسی نداشت، دورترین نقطه بامیان زندگی میکردیم. تنها کاری که همیشه پدرم میکرد اما رادیو را داغ میکرد، تمام خبرها را از طریق موضوع مثلا ما دنبال میکردیم. یک شب سر خط خبرها میشد که مثلا گفت که والی بامیان یک زن انتخاب شده. خیلی کلان نبودم دیگه، حدود 10-11 ساله امینا بودم یا 12 ساله. تاثیرش این بود که من گفتم وقتی که هر زن تلاش کنه میتونه که تاثیر مثبت برای جامعه داشته باشه. اون موضوع لحظه بود که من گفتم باید تلاش کنم فردا یک خانومشون که بتونم در 10 تا خانم جامعه حداقل بتونم خدمت کنم. رسانه های مثل رادیو آزادی که یک از رسانه های خیلی معتبر است، همیشه هم اخبار موثق یا بخش خبرهای روزمره را که به طور موثق میگه، این بسیار تاثیر خیلی خوب داره، چون هم مردم آگاهی پیدا میکنه و هم جنبه های تشویقشی که یک تازن اگر اینمی برنامه را بشنوه حتما تشویق میشه و او هم در قبال خود مسئولیت میگیره که حداقل ما هم باید بتونیم پیشرفت کنیم.
بسیار خوب، تشکر. و میشه که بگین که نقش و آگاهی رسانه ها که به خصوص رسانه های شنیداری که ساحه نسبتاً وسیع‌تر در افغانستان داره، این بالای زندگی خانوادگی زنان یعنی زندگی شخصیشان چقدر تاثیرگذار بوده؟ چون در روستاها همیشه زنان متاثر بودن از برخی از مسائل به خصوص حق و حقوقشان. در این مورد میشه که بر ما بگین.
هر کسی که رسانه ها را اگر دنبال کنه، مثلا از طریق برنامه های رادیویی، قانونی من خوشنط خیلی خوب واضح برای زنان آگاهی دهی میکرد که مثلا قانونی من خوشنط از حق زنان این میرقم دفاع کرده. مثلا یک خانم حق تحصیل را داره، یک خانم حق ازدواج را داره، یک خانم حق نامزادی را داره. من یک نمونه را بگم برتان. در دورترین نقطه یک اولنگ از طریق رسانه ها یک دختر فهمیده بود که مثلا مانع تحصیل، مانع تعلیم جرم است. دفتر پدر خود، دفتر برادر خود عریضه کرد، قضیه ثبت شد در ریاست امور زنان و محکمه و بخش قضا. خیلی اینمی یک تاثیر مثبتی بود که بعد از او هر زنی که مانع تحصیلش مثلا شوهرش میشد، او عریضه میکرد، ثبت میکرد، اول که به طور منطقی و قانونی میخواست حل کنه و بعد از او اگر امکانش نبود سرمون نفری که مانع تحصیلش، مانع تعلیمش، مانع کارش میشد، میتونست که او عریضه کنه و قضیه را ثبت کنه. از جمله تاثیر شخصی یا مفردی که شما گفتیم.
تشکر خانم حقیار. و خانم آرزو، قسمی که خانم حقیار هم اشاره کردن و گفتن که نقش رسانه ها در زندگی زنان افغانستان در 20 سال گذشته واقعا چشمگیر بوده و با شنیدن و همچنان دیدن خبرها، برنامه های معلوماتی از طریق رسانه ها، خانم ها تانستن که تا اندازه در زندگی خود تاثیرگذاری را حس بکنن. میشه که شما هم بپردازین در این مورد بر ما بگین که آگاهی زنان که در دو دهه اخیر با تاثیرپذیری از رسانه ها در های مختلف بوده، این تا چه حد میتونه که دستخوش شرایط سیاسی فعلی افغانستان شوه؟
خب رادیو یک مرجع اطلاع رسانی خوب است. یعنی خودم هم شاهد می هستم که خانم ها از همو حقوق اولی خود که بودن یا خبر نبودن از طریق رادیو خبر شدن و امروز تمام رسانه ها از جمله رسانه سنتی که شنونده های بسیار زیاد مخصوصا در قریه جات دارد، نقشش و پیامدش بسیار مثبت است. یعنی یا میتونن که همه آگاهی که از طریق رادیو میشنوم در زندگی خود از او استفاده بکنن و حتی میتونن اندیشه های مثبتی که از رادیو یاد دست میگیرن برای حقوقشان از او استفاده بکنن و دسترسیشان حتی بعد دامن های دولت برسن. رسانه های یک مرجع بسیار عالی بودن برای مردم. وقتی که میخواستن از چیزی خبر شون یا میخوان که مثلا از خبرها یا برنامه های تفریحی یا تعلیمی هم اگه باشن یا به رادیو مراجعه میکردن و اینمی خودشان وقتی که یا آگاه میشن از یک موضوع یا فکرشان میرسه اینمی خودش باعث زیاد میشه که یا خودشان به خود قوت ببخشن تا بتانن که اونمو موضوعی را که یا طریق رادیو آگاهی پیدا کردن پیامدش ببینن، مثلا برن به مرجعهایی که من این چیزی که حق مس ندارم شما باید بر ما بتین. پس پیامدش در 20 سال گذشته بسیار عالی بوده و بعد از این هم چون آل حکومتی که در افغانستان آمده باز هم پابندی های بسیار وارد شده مخصوصا در تلویزیون ها و دیگر مسائل و مردم افغانستان به رسانه های فیسبوک و مثلا اجتماعی یا دسترسی ندارن، بازن همه به رادیو گوش هستند و اینمی از رادیو که مشنوند در مورد تمام امور اینمی را میتونن که به حیث یک مرجع خوب برای خود استفاده بکنن.
سلامت باشین خانم آرزو و فکر میکنم که یک شنونده ما روی خط هستن، همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که به برنامه وصل شدن. سلام، خوش آمدین.
سلام خودتا جان، روزتان بخیر، خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. روز شما همچنان بخیر. نامتان و از کجا به تماس شدین؟
سلامت باشین. تشکر، زینب حسان هستم از مرکز تهران. سلام به تمام همکاران تان و مهمانان تان و سالگرد رادیو آزادی را، خصوصا اول از همه که به تمام همکاران خوب شما تبریک میگم، به خود شما و تمام
حلقه‌مند رادیو. سلامت باشین، زنده باشین و شما هم تبریک باشه که همیشه شنونده رادیو آزادی هستین. میشه که شما هم بگین که نقش رسانه‌ها در زندگی شما چی بوده به عنوان یک دختر افغان؟
تشکر خودتا جان، قند از شما. واقعا خیلی یک موضوع خوب، رسانه ها خوب بسیار نقش مثبتی داره، خصوصا در زندگی خودم نقش مثبتی داره، به خاطر اینکه خیلی برنامه های درباره حقوق خانم ها داره و من خود مثلا سواد دارم، یعنی حتی در ابتدایی که با ما در دین اسلام داده بود من نمیفهمیدم. واقعا وقتی که من از رادیو شما شنیدم که حقوق خانم ها را ما در حال من مبارزه میکنم و خوشحال هستم و همیشه رادیو شما را دیگر رسانه را من تقدیم میکنم، مخصوصا برنامه های اجتماعی و خانوادگی را و آگاهی خود روز به روز بیشتر میکنم و من هم قسم از شما زیاد تشکر میکنم که یعنی با مردم زیاد خدمت میکنم و از همه رسانه هایی که برنامه های آگاهی دهی در و در افغانستان خوب به دختران اجازه نمیده که مثلا تلفن داشته باشه و صفحات اجتماعی آگاهی داشته باشه و قسم از رادیو بسیار خوب است و نقش مثبت داره و من از رادیو آزادی بسیار زیاد تشکر میکنم.
سلامت باشین، وقت شما خوش. و برمیگردیم به مهمانان برنامه ما. میخواییم که بپرسم از خانم سریا حقیار که نقش رسانه ها در تحولات که اخیراً در افغانستان صورت گرفته و در این اوضاع که زنا حق رفتن به مکتب ندارن و همچنان خانه نشین شدن و نمیتونن که کار بکنن، در بیشتر از ادارات دولتی و یا هم بعضی از ولایات دختر خانم ها نمیتونن که به مکتب برن، فعلا نقش رسانه ها چقدر مهم است در زندگی زنان و در وقت زمانی؟
رسانه ها قبلا خیلی خوب بود، رسانه ها مثلا تهدید نمی شدن، رسانه ها می تونستن به خیلی مستقل کار کنن، حتی خیلی موضوعات را خیلی زود رسانه می کردن. ما متاسفانه فعلا خیلی رسانه ها را خبر در مرز، البته در بامیان که مستقیما تهدید میشه که اول موضوعات باید برای ما برسه ما تایید کنیم بعد از او رسانه ایشون، این یک مشکل. ولی امروز تنها کاری که میشه برای زنان از طریق نیمه رسانه ها باید صدای صدها زن افغانی که امروز محدود شدن، امروز حق تعلیم، حق تحصیل، حق اولیه زندگی حتی قرار است از اونها گرفته شه، امروز باید این رسانه ها صدای این زنان باشن، برای جامعه جهانی، برای جهانیان و برای کسانی که ارزش قائلن برای حقوق.
تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین خانم حقیار. و برمیگردیم به خانم آرزو. خانم آرزو، قسمی که خانم حقیار اشاره کردن که در شرایط فعلی بعضی از رسانه‌ها محدود هستند و نمیتونن آنچنان که در حکومت پیشین فعالیت داشتن داشته باشن، به نظر شما نقش رسانه‌های آزاد در انعکاس خواسته‌های زنان در دوره دموکراسی در 20 سال گذشته چقدر پررنگ بوده و فعلا به نظر شما رسانه ها چگونه میتونه که همی دستاورد هایی که زنها داشته را حفظ بکنه؟
خب نقش رسانه ها در اعاده حقوق زنها بسیار واضح بوده و آشکار بوده و یگانه مرجعی بوده که خانم ها صدای خود کشید، کسایی که نمیخواستن به پرده های تلویزیون بیاین و یا طریق دیگر رسانه ها ظاهر شوند، یگانه مرجعی که صدای خود برای حق خود در سال گذشته بلند میکردن رادیو بوده، چی رادیوهای داخلی بود چی رادیوهای بین المللی که برای افغانستان نشد میشه، یگانه مرجعی صدا بلند کردن صدای حقوق زن و نقش امیر رسانه ها بخصوص رادیو آزادی هم بسیار واضح و بود و برای اعاده خصوصاً ها یا برنامه داشتن و انعکاس دادن و خانم ها هم چون رادیو آزادی مرجع عالی و معتبر بودن میخواستن از طریق امیر رادیو ها صدای خود برای حقوق خود بلند بکنن. اینکه امروز باز یک بار دیگر صدای زن خاموش میشه و رسانه های داخلی نمیتونن که چنان که باید صدای زنها را بلند کنن برای حقشان و یا نظریاتشان را بشنون یا گوش بگیرن، باز هم یگانه مرجعی که زنها دوباره میخوان صدای خود را بلند کنن امیر رادیو هایی که خارج از افغانستان است یا برای افغانستان کار میکنن، مثلا رادیو آزادی، باز هم به امیر رادیو ها مراجعه میشه، به خاطر اینکه چون اگر یا خاموش شون یقینن که یا همه حقوق خود و حتی امو شخصیت یا جایگاهی که در جامعه دارن او را از دست میدن. امی رادیو ها بودن که با برنامه های جالب خود خانم ها را جرات بخشیدن تا بتوانن برای حق خود صدای خود را بلند کنن و این صدا را که وقت شما در یک جای خالی که هیچ کس نباشه که هر چه قصیق بزنین کسی نمشن، اما اگر وقتی که شما دسترسی پیدا میکنن به رادیو و جرات گفت زدن پیدا میکنن به سطح یک رادیوی بین المللی که خودش جرات بخشیدن است و مو کسی که میای از طریق رادیو صدای خود را بلند میکنه، من امیدوار هستم که مانند سابق باز هم رادیو آزادی و دیگر رسانه هایی که آزاد هستند خانم ها را تنها نگذارن و صدایشان از طریق امواج خود به حکومت داران برسانه تا بتانن زن یک بار دیگر جز جامعه و برای حقوق خود کار بکنه و برای کشور خود خدمت بکنه.
بسیار خوب، موضوع بسیار مهم را شما اشاره کردین در رابطه با اینکه خانم‌ها خودشان باید که حق و حقوق که مربوطشان میشه او را به خاطر به دست آوردنش مبارزه بکنن. به نظر شما خود زن‌ها چقدر دانستن که از فرصت‌های به دست آمده در بخش آزادی بیان و پیشرفت رسانه‌ها برای خودشان فرصت سازی کنن و به خاطر تحقق حقشان دادخواهی بکنن؟
خوشبختانه یک چیزی که بسیار واضح و هویداسی است که نقش زنها و خانمها در رسانه ها بسیار واضح و بسیار برجسته بود. یعنی اگر بگویم که در نه تنها که رسانه ها را مثلا یا خودشان مدیریت میکردن، گویندگی میکردن و یا هم کار میکردن، یکی بود که اینها خود خانم ها میتونستن که برنامه های خوبی را ایجاد بکنن و امرایشان بحث بکنن و خواسته هایشان را انعکاس بدن. پس امروز هم یک فرصت خوبی آمده که خانم ها در 20 سال گذشته خوشبختانه قشر جوان افغانستان مخصوصا دخترها تانستن که به تحصیل راه پیدا بکنن و حداقل با اقتصاد مناسبی که یا دارن با یک تلفونی که در دست دارن یا از طریق صفحات اجتماعی صفحات را و یا هم اکانت های شخصیشان که هستن یا از طریق اینها صداهای خود بلند میکنن، چون یگانه کسی که میتونه خود شخص است، یعنی خانم ها هستن که صدای خود بلند کنن. اگر اینها خاموش باشن و کسی دیگر نماینده خود تعیین کنن یا کسی دیگر بگوین که شما صدای ما بلند کنن، یقینا تاثیرش او قدر نیست اونقدر که خود اموزن میتونه که صدای خود بلند بکنن. امروز ما میبینیم در صفحات اجتماعی همچنان در رادیوهایی که تا یک حد آزاد هستن و از سلطه داخل افغانستان بیرون هستن، خانم ها باز هم به بحث ها میتردازن و خوبی است که در رادیوهای بین المللی مثلا رادیو آزادی اینها میاین امرای طالبا به بحث میشینن و همقدر امرایشان مثلا بحث میکنن، برایشان از حقوق خود دب میزنن. این خودش یک شجاعت است، خودش یک استفاده بسیار مثبت و عالی هستن که یا با طالبان میشینن بحث میکنن و در امون بحث خواسته های خود باشان بیان میکنن که حقشان را تسلیم بکنه و قبول بکنه که خود زن جزء بسیار اساسی جامعه است. پس یک مرجع بسیار عالی است به خانم ها که تابوتان از طریق رسانه های جمعی رادیو تلویزیون به خاطر حق خود خودشان حق خود را بلند بکنن و این یک تاثیر بسیار عالی است تا خودشان صدای خود را خودشان بلند بکنن.
بسیار خوب، و به نظر شما خانمایی که دادخواهی میکنن به خاطر حقشان و مبارزه میکنن به این خاطر، این چقدر میتونه که تشویق بکنه خانمای دیگر و تاثیر بگذاره در زندگی از اونا هم به خاطر حق خواهی و دادخواهی؟
شما ببین در اواخر خانمهایی بودن که در کابل تظاهرات کردن به خاطر حق خود بلند شدن، پس وقتی که یک خانم صدای خود بلند میکنه، یک کسی در صفحات اجتماعی یا در تظاهرات یا در رادیو یا در هر بخشی که اطلاع رسانی باشه صدای خود بلند میکنه و یک خانم دیگر جرات میبخشه که شما صدای خود بکشین در مشکلی که هستین، در وضعیتی که فعلا بالای شما آمده، شما هم بخیزین، چون با یک دسته کوچک چیزی نمیشه. وقتی که یک نفر استاد شوه یقینا که صدای دیگر رو بشنوه، یک لشکر به وجود میاد. وقتی که یک لشکر یک صدا بکشه یقینا صدایش بسیار تاثیرگذار است و مجبور است که صدای شنیده شوه و همو خواسته یا که دارن به او تسلیم شوند و خواسته که زنا دارن برشان داده شود.
سلامت باشین. تشکر خانم آرزو. خب همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که ما تماس داریم. سلام، خوش آمدین.
سلام، خوب جستا جان استادم تسلیم میکنم به همکاران تن و مهمانان تن. زهرا پروانه هستم. شالگری رادیو زدی و تمام همکاران موفق رادیو زدی، به خصوص شما مبارک میکنه تا قلم موفق. میخوام یک نقطه بگم که فوت رسانه سر زندگی ما خیلی تاثیر مثبت داره، به خصوص رادیو زدی. ما رادیو شما بسیار چیزای خوبی را آموختیم، به خصوص درباره مازی درباره زنا میگیرید، زنا از حقوق شان آگاهی حاصل کردن است. ما خیلی چیزای خوبی از رادیو شما یاد.
تشکر. خب میخوایم که از خانم حقیار بپرسم که رسانه ها همواره تلاش کردن که در بخش اطلاع رسانی یا آگاهی دهی و همچنان معلومات مؤثر به مردم تلاش کنند. در این 20 سال نقش رسانه ها در بلند رفتن سطح آگاهی زنان و همچنان تأثیر آن بر تربیت فرزندانش را شما چگونه ارزیابی میکنین و به نظر شما خانم حقیار که کدام برنامه ها باید در رسانه ها به مخاطبین بخصوص زنان در نظر گرفته میشد که جای از او تا حال احساس میشه که خالی باشه؟
البته حالت خاصی بیاد ندارم و سوالی که گفتین که مثلا نقشی رسانه ها در قسمت زندگی روزمره زنان، زندگی که کسای مثلا حتی به خاطر تربیه اطفال، خیلی برنامه های خوبی را بعض رادیو ها داشتن. در قسمت صحت زیاد تبلیغات داشت. خانومی که تلویزیون نداره یا خانومی که مثلا سواد نداره، طریق رادیو میتونه به طور واضح پیام را دریافت کنه. حتی قسمت تبلیغات پلیو، اگر شما متوجه باشین بعض رادیوها یا حتی میاسر رادیو آزادی، یعنی پیام برای تمام مردم نشر شده باشد که مثلا پلیو یک مرض خطرناک است و شما باید واکسین کنین، در مرکز صحی مراجعه کنین. یعنی خودش مثلا میتونه که مردم چقدر آگاه بسازه پلیو چقدر خطرناک است. برای دورترین سهایی که از مرکز ولایات هست، از خود پایتخت هست، یعنی رادیو میتونه کمک کنه. مثلا بخشای مکاتب که آگاهی دهی هست که مثلا شما اطفال شما یعنی باید ثبت نام شونه و مکتب از ما باید از این وقت شروع شونه. در قسمت انتخابات حتی خودی رادیو ها نقش خیلی خوب داشت. من یک خانم رو بیاد دارم که یک جای رفتم به خاطر آگاهی دهی، مادر به کی رای میدی؟ گفت در رادیو میگه که هر خانم خود چه حق داره که اون رای خر سری بده، چون هیچ کسی حق نداره که مثلا به زور از او چیکنه. گفت درست، مر بچه میگه تو به فلانی رای بدی که من از اندوالایم، ولی من امروز میگم یک از او تاشه به خانم چی میکنم، چون رای از من سریه. ببینیم که چقدر یک تاثیر خوب بالای مثلا آگاهی دهی و بالای زندگی مردم داشته.
تشکر خانم حقیار. و برمیگردیم به خانم آرزو. خانم آرزو، قسمی که خانم حقیار اشاره کردن که با شنیدن رادیو و همچنان دسترسی به رسانه ها زنان به این پی میبرن که اونا حق انتخاب را دارن، حق از ایره دارن که کار بکنن، درس بخونن و حق دارن که در جامعه به عنوان یک انسان که خودش حق تصمیم گیری را داره در جامعه زندگی بکنه. به نظر شما تفاوت زندگی زنان که به رسانه ها دسترسی دارن و آنان که ندارن چی هست؟
تشکر. یک فرق واضح اتمن است. میخوام یک کار بزنم. یک تأثیری که من خودم شاهدش هستم با دیدین که این است که کسایی که رادیو نمیشنوه همچنان بدبختانه در غفلت میباشن یا از حقوقشان آگاهی ندارن یا دسترسی به و موارد اولیه صحت ندارن، به تربیه اطفال رسیدگی در نظافت ندارن و حتی از تمام همون نعمت ها بسیار اولیه زندگی که است از او محروم هستن. حتی دوزان هایی که رادیو را میشنوند به تربیه اولاد، چون خانم اقیار هم اشاره کردن، تشویق به تعلیم، به صحت، به نظافت، به تربیه اولاد، به همشان رسیدگی پیدا میکنه. مانند یک مکتب بر خانم هاست. رادیو را میشنوند، اون از همون چیز متاثر میشن و در زندگی شخصی خود از استفاده میکنن و حتی بر رفتن به مکتب و دیگر بسیار مسائل با تفاوت بسیار زیاد است.
تشکر خانم پاکیزه آرزو از شما و همچنان خانم سریا حقیار که در برنامه امروز با ما سهم گرفتین و بحث‌های بسیار مهم را مطرح کردین و همچنان از شما شنونده های محترم که با ما در برنامه سهم گرفتین شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.